سال دارد، پس از دیدار با رئیس جمهوری ایتالیا در روز گذشته این مسئولیت را بر عهده گرفته است. او در صورت تشکیل دولت ائتلافی و تایید پارلمان جوانترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا محسوب خواهد شد. نیروهای پلیس سوئیس امروز رباینده یک هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی را دستگیر کردند. به گزارش رویترز، رباینده کمک خلبان هواپیمای مسافربری اتیوپی بوده و پس از نشاندن هواپیما بر روی باند فرودگاه ژنو خود را تسلیم پلیس کرد و خواستار دریافت پناهندگی شد. این هواپیما با بیش از 200 مسافر از آدیسا بابا عازم روم بود. مقامات نیجریه میگویند در حمله گروه اسلام طلب بوکو حرام به روستای مسیحی نشین در شمال شرق آن کشور 106 تن کشته شدند. این روستا در استان برنو واقع است که به دلیل حملات مکرر گروه مذکور از سال گذشته در آن وضعیت اضطراری اعلام شده است. ساعت 18:34 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا پیرامون مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به آخرین اخبار مربوط به کشته شدن دو کارگر زن در کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری تهران و موضوع حوادث ضمن کار و رعایت نشدن اصول ایمنی در محیط‌های کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار روزهای گذشته گوش کنید. کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام کرد که این فعال کارگری روز 26 بهمن برای معاینه به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد و پزشک معالجش تاکید کرد که او باید در اسرع وقت عمل شود. آقای شهابی که از ناراحتی در ناحیه کمر و گردن رنج می‌برد، پیش از این نیز تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در خرداد سال 89 بازداشت و به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داد که دو فعال صنفی در زندان رجایی شهر به سلول انفرادی این زندان منتقل شده‌اند. دلیل انتقال رسول بوداقی، فعال حقوق صنفی معلمان، و شاهرخ زمانی، فعال کارگری، اعتراض زندانیان به تخلیه کتابخانه و نصب درب جدید فلزی بود که با دستور رئیس زندان رجایی شهر انجام شده است. عبدالله مختاری، دبیر اتحادیه کارگران شهرداری تهران، درباره خبر حذف قراردادهای سفید امضا گفت این خبر تازه‌ای نیست، چون در سالهای گذشته کتابچه طبقه بندی مشاغل برای شرکت‌های پیمانکاری ابلاغ و اجرای آن الزام تلقی شد، اما بسیاری از هیئت‌های حل اختلاف و هیئت‌های تشخیص وزارت کار از ورود به این موضوع خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا او افزود اگر قانون در مورد قراردادهای سفید امضا اجرا شود و نسخه قراردادهای فاقد شماره ثبت در اداره کار مورد پذیرش قرار نگیرد، در آن صورت کارفرمایان دیگر از این قراردادها برای کارگران استفاده نخواهند کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در نامه‌ای خطاب به همه کمیته‌ها، فعالان و تشکل‌های کارگری و کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها پیشنهاد تشکیل کمیته دفاع سراسری از کارگران زندانی و همچنین تأسیس یک صندوق مالی سراسری برای حمایت از خانواده‌های زندانی را داد. به نوشته این تشکل کارگری، سیاست‌های اخیر در قبال تشکل‌های کارگری و سرکوب شدید آنها و مشکلات اقتصادی کارگران و خانواده‌هایشان تراژدی بسیار ناگواری را برای طبقه کارگر به وجود آورده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نوشت که به منظور دستیابی به منافع مشترک کارگران، از جمله برای دستیابی به دستمزد متناسب با تورم واقعی و استانداردهای متعارف زندگی کارگران در جوامع امروزی، خواستار همکاری جدی همه کمیته‌ها، فعالان و تشکل‌های کارگری و کارگران کارخانه‌ها و کارگاه است. کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند مانع تضییع حقوق 400 کارگر رسمی و قراردادی این کارخانه شود و به پرداخت حقوق معوقه دو ساله آنان کمک کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این 400 کارگر میگویند که پس از واگذاری کارخانه لوله‌سازی خوزستان در سال 81 مشکلات آنان شروع شد. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به مناسبت کشته شدن یک کارگر ایران خودرو در محل کارش نوشت: سهل انگاری بخش ایمنی ایران خودرو و مدیران مربوطه قابل چشم پوشی نیست و مسئولیت مرگ این کارگر با مدیریت کارخانه است. قبل از آن سهراب قنبری دبیر خانه کارگر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود که خستگی کار ناشی از تحمیل کار اضافه در روزهای تعطیل جمعه در کنار نقص فنی خطوط تولید باعث شده است تا ایمنی کارگران ایران خودرو تهدید شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
29 دی ماه بود که حادثه آتش‌سوزی در کارگاه پوشاکسازی در ساختمانی چند طبقه در خیابان جمهوری تهران خبرساز شد. دلیل آن نیز این بود که دو کارگر زن که برای نجات جان خود تلاش می‌کردند به زمین سقوط کردند و جان خود را از دست دادند. این حادثه که در مدت کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد، واکنش‌های بسیاری را از سوی مقام‌های دولتی و شهر تهران و نیز تشکل‌های کارگری به دنبال داشت. از جمله عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
چند فرضیه اونجا مطرح شد، از جمله نقش صاحب کار، نقش برق و دنبال علل حریق و منشأ حریق. روی اینها دستورات خوبی صادر شد. در مورد نقش دستگاه امدادی، از موارد مهمی که آقای بازپرس شد مرکز شده که این رو بررسی کنه.
به گزارش تلویزیون دولتی ایران، محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیست که از روی برخی رسانه‌ها مورد انتقادهای شدیدی در این مورد قرار گرفته است، گفت:
قول میدم که این رسیدگی ظرف 15 روز روشن بشه، اعلام بشه. اگر تخلفی در اینجا صورت گرفته باشه و کوتاهی صورت گرفته باشه، حتما رسیدگی میکنیم، برخورد میکنیم، معرفی میکنیم و به مراجع قانونی هم داده میشه.
در گزارش ها و نیز واکنش های بعدی به دلایل بسیاری اشاره شد، از جمله کار نکردن نردبان آتش نشانی، نبود تشک نجات، پاره بودن لوله های آب و وجود مقادیر متنابعی از وسایل و اشیای قابل حریق در محل کار. در این حال هیئت‌های زیادی مأمور شدند تا گزارشی درباره دلایل حادثه خیابان جمهوری تهران تهیه کنند. از جمله علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور چنین کاری را داد. در این میان سازمان بازرسی شهرداری تهران در گزارشی جمع‌بندی خود را از این حادثه ارائه کرد. جمع‌بندی این بود که عملیاتی نشدن نردبان اول و شلوغی و ازدحام صحنه حادثه به عنوان عامل بازدارنده در استقرار نردبان دوم بوده است. ناامن بودن ساختمان و بی‌توجهی مالک به اختیارهای قبلی شهرداری و همچنین وجود مقادیر متنابعی از وسایل و اشیای قابل حریق مانند نخ، لباس و پشم شیشه در مسیر پله‌ها از دیگر عوامل اصلی این حادثه قلمداد شده‌اند. اما این گزارش نیز واکنش‌های منفی را در پی داشت. از جمله بازماندگان دو کارگر زن کشته شده با رد گزارش سازمان بازرسی شهرداری تهران به روزنامه شرق گفتند که این شهرداری برای پنهان کردن قصور دستگاه‌های تحت امر خود، یک روز پس از حادثه در پیاده‌روی جلوی ساختمانی که آتش گرفته بود اقدام به کاشت 4 اسطح درخت بزرگسال کرده است تا به گفته آنان بگوید ماموران آتش نشانی به دلیل وجود این درخت‌ها نمی‌توانستند در آن محل تشک نجات یا نردبان قرار دهند. محسن سرخو عضو شورای شهر تهران نیز به روزنامه شهروند گفت: این حادثه روز تعطیل رخ داد و اتفاقا خیابان‌ها شلوغ نبود و اگر در محل حادثه نتوانستند شرایط را برای استقرار نردبان دوم مهیا کنند، این از ضعف عملکرد فرماندهی حادثه است. در این حال به نظر می رسد در میان بحث‌ها و گزارش‌هایی که تاکنون مطرح و یا منتشر شده‌اند، کمتر به بحث ایمنی محیط کار و مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد پرداخته شده است. محمود صالحی کارگر در استان کردستان در مورد بحث ایمنی محیط کار می‌گوید:
در ایران هم یک قانون داریم به نام قانون کار. این قانون کار آیین‌نامه‌های مخصوص خودش داره، مثل آیین‌نامه اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی. این آیین‌نامه رسما ابلاغ شده به تمام مراکزها، اما متاسفانه 1/3 از این آیین‌نامه حتی در کارگاه هم اجرا نمیشه. این آیین‌نامه فقط برای کارگاه‌هایی که 25 نفر کارگر دارن، اما کارگاه 25 نفر به پایین دیگه شامل هیچ قوانینی در کشور ما نمیشه. به همین دلیل هر روز در اقتانقات ایران ما شاهد مشکلاتی هستیم، ما شاهد هستیم که کارگران در محل کار، در آیابوزه ها به محل کار توش دوچار سانحه میشن و در هیچ جایی هم این کارگران به دادخواستان رسیدگی نمیشه.
آقای صالحی به یک نکته دیگر نیز اشاره میکند و آن آموزش کارگران در مورد رعایت اصول ایمنی کار است.
تو قانون کار داری میگه کارگران 3 ماه، یعنی برای آموزش 3 ماه باید چیز کنه، اما اصلا رعایت نمیشه. اداره ما کارگران اینه، ما میگیم اگه کارگری که مثلا تو میاری محل کارت باید بهش آموزش بدی. من تا به حال 10 جلسه رفتم در حل اختلاف هیئت تشخیص، حتی 1 نفر از کارفرمایان نتونستن بگن من این کارگری که دچار احسانه شده من بهش آموزش فنی دادم. اصلا نیست.
یکی از شنوندگان برای ما میگوید
ما کارگران وضعیت بدی رو داریم، از حقوق و مزایای خودمون خیلی خیلی پایینه و دچار مشکل هستیم. کارگران خودمون به فکر خودمون باشیم و شرایط شغلی خودمون رو بالا ببریم و امیدوارم در امسالی که پیش میاد حتی کمترین کار اینی که پای حقوقهای کارگری رو بالا ببرن و فکری به حال این تورم و وضعیت کارگران رو بکنن.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و نظرات خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 2042 2211 2212 تماس بگیرید.